با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 4. موضوعات این فصل عبارتند از گناهان غیر عمدی، گناهان کاهن، گناهان تمامی قوم، گناهان رهبران، گناهان افراد عادی، شریعت قربانی گناه. این اولین قربانی در بین دو قربانی با طعم غیر مطبوع است. سه قربانی با طعم مطبوع به ابعاد شخصیت مسیح با همه جلال و شکوه اشاره می کنند. دو قربانی با طعم غیر مطبوع به کار مسیح بر روی صلیب برای گناهان اشاره دارند. قربانی گناه نشان می‌دهد که گناه ذاتی است. قربانی جبران گناه نشان می‌دهد که گناه یک عمل است. متوجه هستید؟ انسان در ذاتش گناهکار است و او گناهکار است به علت آنچه در عمل انجام می‌دهد. آنچه او در عمل انجام می دهد به این دلیل است که او در ذات گناهکار می باشد. چند خصوصیت و ویژگی قربانی گناه آن را از دیگر قربانی ها جدا می سازد و اهمیت آن را مشخص می کند. 1. متن ثبت شده در مورد آن دو برابر طولانی تر از هر کدام متن‌های مربوط به 4 قربانی دیگر می باشد. متن قربانی سوختنی 17 آیه دارد. متن هدیه آردی 16 آیه، متن قربانی سلامتی 17 آیه، متن قربانی جبران گناه 19 آیه و متن قربانی گناه دارای 35 آیه می باشد. آشکار است از نظر روح خدا این مطلب مهم بوده است. 2. قربانی گناه تماماً قربانی جدیدی بود. تا این زمان هیچ جا اثر ثبت شده درباره قربانی گناه دیده نمی شود. در کتاب مقدس هیچ جا قبل از این اثری از قربانی گناه نیست. حتی در هیچ ملت بت‌پرست دیگری هم چیزی مشابه آن یافت نمی شود. 3. این قربانی از زمانی که شریعت داده شد مشخص ترین و مهمترین قربانی شمرده شد. متوجه هستید انسان قبل از داده شدن شریعت گناهکار بود، ولی در واقع این شریعت بود که به او آشکار کرد یک گناهکار است. قربانی گناه در همه اعیاد و جشنها تقدیم می شد، یعنی در عید فصح، عید پنجاهم یا پنتیکاس، عید شیپورها و عید خیمه ها. این قربانی در روز عظیم کفاره یا جبران گناه تقدیم می شد. کاهن اعظم را به درون قدس الاقداس، یعنی مقدسترین جایگاه معبد می برد. کاهن اعظم یک بار در سال به آنجا وارد می شد. 4. اگرچه این قربانی در همان مکانی که قربانی سوختنی بود تقدیم می شد، اما با آن متفاوت بود. در لاویان فصل 6 آیه 25 نوشته شده است: هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو این از قانون قربانی گناه. در جایی که قربانی سوختنی ذبح می شود، قربانی گناه نیز به حضور خدا ذبح شود. این قدس الاقداس است. جایی که قربانی سوختنی تمام می شود، قربانی گناه شروع می گردد. قربانی سوختنی می گوید مسیح کیست؟ قربانی گناه می گوید که مسیح چه کار کرد؟ در قربانی سوختنی، مسیح تمام استانداردهای عالی و مقدس خدا را عملی ساخت. در قربانی گناه مسیح نیازهای شدید و عمیق انسان را برآورده می‌سازد. در قربانی سوختنی قدرت و ارزش مسیح را می‌بینیم. در قربانی گناه پست و منفور بودن گناه را مشاهده می‌کنیم. قربانی سوختنی یک قربانی اختیاری و داوطلبانه بود. قربانی گناه یک قربانی اجباری بود. قربانی سوختنی به بالا صعود می‌کرد. قربانی گناه ریخته و پاشیده می شد. یکی به بالا صعود کرد و دیگری به پایین می رفت. گناهان غیر عمدی. در لاویان فصل 4 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود تا به قوم اسرائیل بگوید که هر که سهواً مرتکب گناهی شود و یکی از قوانین خداوند را زیر پا گذارد، باید طبق این مقررات عمل کند. در اینجا تأکید بر روی گناهی است که سهواً و به طور غیر عمدی صورت گرفته است. اگر کسی گناهی با اراده خود و آگاهی کامل مرتکب می شد، این قربانی مربوط به آن نمی شد. عبرانیان فصل 10 آیه 28 می گوید: هر که احکام موسی را بشکند، به شهادت دو یا سه نفر بدون ترحم کشته می شود. این مطلب نشانه این واقعیت است که برای شخصی که عمدن و با آگاهی عیسی مسیح را رد می کند، هیچ نجاتی وجود ندارد. در عبرانیان فصل 10 آیه 26 الی 27 چنین می خوانیم: زیرا اگر کسی پس از پی بردن به حقیقت آمرزش گناهان، عمدن از خدا رویگردان شده به سوی زندگی گناه آلود برود، چنین گناهی با خون مسیح پاک نخواهد شد و راهی برای فرار از مجازات آن وجود نخواهد داشت، بلی راهی نیست به جز به سر بردن در انتظار مجازات وحشتناک و نزول خشم و غضب الهی که دشمنان او را نابود خواهد ساخت. گناهان غیر عمدی این حقیقت بنیادین را آشکار می کنند که انسان ذاتاً گناهکار است. دوست من، باید به شما بگویم شما یک گناهکار هستید، چه بدانید یا ندانید. شما ذاتاً یک گناهکار هستید، همانطوری که من نیز هستم. به این دلیل است که گناه می کنیم، بدون توجه به یک زمان مشخص یا فرهنگ و آداب و رسوم خاص، انسان یک گناهکار است. دیدگاه خدا در رابطه با گناه تغییر نمی کند. ما کارهایی می کنیم که بر ضد و مخالف خدا هستند. زیرا برای یک انسان طبیعی غیر ممکن است بتواند کاری بکند که خدا را خوشنود سازد. انسان طبیعی آن ظرفیت و توان را ندارد. او ذاتاً گناهکار است. این گناهان را باید هر انسانی متوجه باشد. گناه گناه است، بدون توجه به اینکه چه کسی آن را انجام می‌دهد. قربانی گناه یقین و باوری محکم در مورد گناهکار می‌داد. هر شخص متقاعد می‌شد که گناهکار است. این باور و یقین و متقاعد بودن از گناه در ادبیات بشری به چشم می‌خورد. مسئله عمیق گناه و تقصیر انسان بایستی قبل از اینکه بتواند هر گونه درمان مناسبی برای بشر تجویز شود، تشخیص داده شده و مورد توجه قرار گیرد. گوش کنید که نویسنده مزمور در مزمور 139 آیه 23 الی 24 چه میگوید: خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست، تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. و در مزمور 51 آیه 4 میگوید: به تو ای خداوند، بلی تنها به تو گناه کردم و آن چرا که در نظر تو بد است انجام دادم، حکم تو علیه من عادلانه است و در این داوری تو معصوم از خطا هستی. به نظر من بهتر است به حضور عیسی مسیح برویم تا توسط او درمان شویم، به جای اینکه نزد روانپزشک رفته به امید اینکه بتواند ما را درمان کند. امروزه افراد زیادی هستند که به خاطر داشتن مسئله احساس تقصیر و مشکل گناهکار دانستن خود نزد روانشناسان می روند. شخصی ممکن است این برداشت را کند که ظاهراً یک روانشناس یا روانپزشک مهارتی را دارد که کلام خدا را آشکار نمی کند و در نتیجه افراد مجبورند نزد آنان بروند. به نظر من این نوع برداشت کاملاً اشتباه است. کلام خدا برای انسان امروز شامل درمان‌ها است، همانطوری که برای انسان‌های دیروز نیز چنین بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود. اگر شما مشکلی دارید، یک مشکل شخصی یا احساس تقصیر و خطا می‌کنید، چرا نزد درمانگاه خداوند نمی‌روید و به او نمی‌گویید خدایا دل مرا جستجو کن و افکارم را بیازما؟ ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ دوست من، مشکل ما این نیست که در کودکی مادر ما به اندازه کافی به ما محبت نکرده است. مشکل ما این است که ما ذاتاً گناهکار هستیم. گناه در عمق درون وجود ما ریشه دارد. پس بیایید به درمانگاه خدا برویم و به او بگوییم. گناهان غیر عمدی گناهانی هستند که شخص مرتکب شده است در حالی که او در آن زمان نمی دانسته که آنها گناه بودند. در مزمور فصل 19 آیه 12 چنین می خوانیم: کیست که بتواند به گناه نهان خود پی ببرد؟ خداوندا تو مرا از چنین گناهان پاک ساز. چقدر نیاز داریم به خداوند اعتراف کنیم که تا چه حد انسانهای خطاکاری هستیم. اگر نمیتوانید به یک گناه مشخص فکر کنید تا آن را اعتراف کنید، پس فقط اعتراف کنید که واقعا چه کسی میباشید. یک گناهکار. چند نفر برای دعا به طور مرتب دور هم جمع میشدند و یکی از آنان همیشه چنین دعا میکرد: خداوندا اگر گناهی کرده ایم ما را ببخش. افراد دیگر از این دعای تکراری و کوتاه او خسته شدند و به او گفتند: چرا به خدا نمیگویی آن گناه چیست؟ آن شخص پاسخ داد: من نمیدانم آن گناه چیست. رهبر مسئول آن جمع دعا پرسید: چرا در مورد آن حدس نمیزنی؟ و میدانید اولین حدس آن شخص درست بود. ما باید گناهان خود را به حضور خدا اعتراف کنیم. اگر کسی به طور غیر عمدی به علت عجله و بی‌توجهی یا به طور تصادفی گناهی مرتکب شده باشد، خدا برای نجات و رستگاری او امکان و راهی را مهیا کرده است. بر طبق کتاب اعداد فصل 35 آیه 11 او شهرهای پناهگاه را برای او آماده و برقرار کرده است. دوست من، خداوند برای شما نیز پناهگاهی دارد. او برای شما راه درمانی مهیا کرده است. در اول یوحنا فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزد، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. پولس رسول توضیح می‌دهد که چرا رئیس گناهکاران و محتاج فیض بود. او یک کافر و مسئول شکنجه و قتل بود، اما مورد رحمت قرار گرفت، زیرا آن کارها را از روی بی‌ایمانی و غفلت و به طور غیر عمد انجام می‌داد. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: و که خداوند ما چه مهربان و پرمحبت است. او نشان داد که چگونه به او ایمان بیاوریم و از محبت عیسی مسیح لبریز شویم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم. وقتی من 14 ساله بودم، پدرم فوت کرد و مجبور شدم خیلی زود وارد دنیای بازار کار شوم. در آنجا با افراد خلافکار آشنا و همکار شدم. کارهایی را می کردم که معمولاً افراد در سن 25 سالگی انجام می دهند و من آن وقت هنوز 16 سال داشتم. من قصد ندارم عذر و بهانه‌ای بیاورم و کارهایم را توجیه کنم، ولی واقعاً نمی دانستم چقدر کارهایم بد بودند. سپس روزی رسید که عیسی مسیح را پذیرفتم و به او ایمان آوردم. من از آن زمان به بعد تا امروز وقتی به گذشته نگاه می کنم از خود متنفر می شوم به خاطر کارهایی که انجام دادم. دوست عزیز، خدا را شکر که یک قربانی گناه وجود دارد. عیسی مسیح برای من جانش را فدا کرد و مرد و من می توانم به نزد او بروم و همه چیز رو به او بگویم. لازم نیست روی تخت درمانی کسی یا روانپزشکی بروم و به او درباره آنها بگویم. به هیچ کس مربوط نمی باشد. اما مطمئن هستم به خدا مربوط است و باید به او در مورد آنها بگویم. او مرا میبخشد چون او همه گناهان مرا روی صلیب هم کرد و بر خود گرفت. او با محبت و فیض عظیم خود به من توجه کرد و مرا بخشید و نجات داد. قربانی گناه به ما میآموزد که باید از دید خدا به خودمان نگاه کنیم. باعث می شود نسبت به آن گناه آگاهی پیدا کنیم و به ناشایستگی خود پی ببریم، ولی همچنین به آنچه خدا مهیا کرده و تدارک دیده است نیز شناخت پیدا می کنیم. در مزمور 32 آیه 5 می خوانیم: اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. این کار بار و تقصیرات گناه را بر می دارد. قربانی گناه همچنین در مورد کافی نبودنش به ما تعلیم می دهد. در مزمور 40 آیه 6 در این مورد می خوانیم: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، از من نخواستی که برای پاک شدن گناهم حیوانی ذبح کنم، بلکه گوشهایم را باز کردی تا سخنان تو را بشنوم و اطاعت کنم. این مطلب به راه رضایت و خوشنودی کامل خدا برای گناه و بخشش او اشاره می کند. در عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 22 در این مورد توضیح داده شده است: بنابراین ای برادران عزیز، اکنون می توانیم به سبب خون عیسی مستقیم وارد مقدس‌ترین جایگاه شده به حضور خدا برویم. زیرا زمانی که بدن مسیح بر روی صلیب پاره شد، در واقع پرده مقدس‌ترین جایگاه خانه خدا نیز پاره شد و به این ترتیب او راهی تازه و حیات بخش برای ما گشود تا ما را به حضور مقدس خدا برساند. پس حال که اراده امور خانواده الهی به عهده این کاهن بزرگ ماست، بیایید با دلی پاک مستقیماً به حضور خدا برویم و یقین کامل داشته باشیم که او ما را میپذیرد. زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شده و ما را پاک ساخته، بدنهای ما نیز با آب پاک شسته شده است. اکنون شما و من که گناهکار هستیم میتوانیم با جرأت به حضور او بیاییم. چرا؟ چون عیسی مسیح قربانی گناه ما میباشد، حتی برای گناهان غیر عمدی و از روی نادانی ما. گناهان غیر عمدی همچنین توجه ما را به جنبه دیگری از عدالت و انصاف مطلق خدا نسبت به انسانها جلب می کند. خدا می خواهد با انسانها به طور منصفانه روبرو شود. همانطوری که پاداش درجه بندی دارد، مجازات نیز درجه بندی دارد. در قربانی گناه آنطوری که خواهیم دید پی می‌بریم که درجه و سطح مسئولیت‌های متفاوت نیز در نظر گرفته شده است و در این قسمت به موضوع قربانی مقام‌های گوناگون در ارتباط با قربانی گناه توجه می‌کنیم. گناهان کاهن. در کتاب لاویان فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: اگر خطا از کاهن اعظم سرزده باشد و بدین ترتیب قوم را نیز گناهکار ساخته باشد، برای گناهان خود باید گوساله‌های سالم و بی‌عیب به خداوند تقدیم کند. گناه کاهن در ابتدا مورد توجه قرار گرفته است، زیرا او در جایگاه و مقام رهبری است. رهبریت قوم به عهده او بود. اگر او اشتباه می‌کرد، مردم همه مرتکب اشتباه می‌شدند. گناه او گناه آنان بود. هر طور که کاهن بود، قوم نیز شبیه او بود. مردم از کاهن تقلید می کردن. کاهن می بایست گوساله‌ای که قدیمی ترین حیوان نسبت به بقیه بود می آورد و آن را به عنوان قربانی گناه خودش تقدیم می کرد. دقت می کنید مقام و رتبه شخص گناهکار نوع حیوان برای قربانی گناه را تعیین می کرد. گناه او متفاوت نبود، بلکه مسئولیت او عظیم‌تر بود. امروز نیز به همان گونه است. در نامه یعقوب فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم: پس این را نیز از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است اما آن را انجام ندهید، گناه کرده اید و در یعقوب فصل 3 آیه 1 الی 2 نوشته شده است: برادران عزیز، سعی نکنید اشتباه دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید، زیرا همه ما دچار اشتباه می شویم و ما معلمین دینی که احکام خدا را می دانیم، اگر مرتکب اشتباه گردیم شدیدتر از دیگران مجازات خواهیم شد. اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود، قادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد. آیا می خواهید واعظ باشید؟ پس مسئولیتتان بیشتر خواهد شد. آیا می خواهید خواننده سرود کلیسایی در برنامه پرستش کلیسا باشید؟ این کار مسئولیت دارد. آیا می خواهید یک خادم رسمی یا ناظر در کلیسا باشید یا می خواهید معلم کلیسای روز یک شنبه برای کودکان در کلیسا باشید؟ پس هر یک از این کارها مسئولیت شما را نسبت به دیگران بیشتر می کند. هر امتیاز با خودش مسئولیتی به همراه دارد. مقام و خدمت دارای مسئولیت است و خدا خودش شما را در آن مسئولیت نگه می دارد و از شما پاسخ می طلبد. شما به خدا پاسخگو می باشید. این مطلب به طور واضح و آشکار در جمله اگر خطا از کاهن سرزده باشد و بدین ترتیب قوم را نیز گناهکار ساخته باشد مشخص است. این موضوع به مسئولیت کاهن اشاره می کند. کاهن فقط یک انسان بود و مانند بقیه قوم دچار وسوسه می شد. همین نکته در عبرانیان فصل 7 آیه 28 نیز مطرح شده است. کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام می رسند، افراد ضعیف و گناهکار می باشند که نمی توانند خود را از گناه دور نگاه دارند. در اینجا به وضوح می بینیم که یک تفاوت اساسی بین کاهن اعظم ما عیسی مسیح و کاهنان از نسل هارون وجود دارد. در عبرانیان فصل 4 آیه 15 نوشته شده است: این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد.